برای مقاصد صلح‌آمیز به دنبال توسعه انرژی‌های هسته‌ای هستی. اما متاسفانه آقای رافائل گروسی مانند اسلاف خودش بقیه دبیرکل‌های این آژانس تحت تاثیر نگاه‌های سیاسی و فشارهای سیاسی از سوی آمریکا و اروپا سعی می‌کنه به عنوان یک اهرم فشار علیه ایران این موضوع حرکت ایران به طرف دارا بودن سلاح هسته‌ای رو مطرح بکنه. واقعیت این هست که ما منتقد این روی کرده آژانس هستیم و در مقاطع مختلف هم این موضوع رو گوشزد کردیم و واقعیت این هست که جمهوری اسلامی ایران در زمان مذاکرات هسته‌ای برای نشون دادن پایبندی خودش به در واقع عدم انحراف به سوی ساخت سلاح هسته‌ای محدودیت هایی را هم پذیرفت و منتظر بود که طرف مقابل هم تحریم های ظالمانه علیه ایران رو لغو بکنه. اما با خروج آمریکا از برجام و عدم پایبندی به تعهدات توسط کشورهای اروپایی به طور طبیعی جمهوری اسلامی ایران هم اون محدودیت های قبلی رو کنار گذاشت. بعد از فرصت یک ساله‌ای که به این کشورها داد به دنبال توسعه انرژی هسته‌ای برای مصارف صلح‌آمیز است.
خب دوستان عزیز، با افتخار خدمتتان هستیم. تحلیل محترم محسن پاکائین بود. اما خبر دیگر مرتبط با این موضوع این که محسن نظری اصل، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، با انتقاد از سوء استفاده غرب از تریبون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای مقاصد سیاسی تاکید کرد که درخواست ارائه گزارش جامع درباره برنامه صلح‌آمیز هسته ایران فاقد هر گونه مبنای قانونی است. آقای نظری اصل در نشست شورای حکام گفت بر اساس جدیدترین گزارش اجرای پادمان‌ها، از میان 46 کشوری که دارای توافقنامه پادمان هستند اما پروتکل الحاقی را اجرا نمی‌کنند، جمهوری اسلامی ایران به تنهایی 75% از کل بازرسی‌های پادمانی آژانس را شامل می‌شود. سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین با اشاره به این که حدود 1/4 از کل بازرسی‌های آژانس به تأسیسات هسته‌ای ایران اختصاص یافته است افزود، این در حالی است که این تأسیسات تنها 3% از مجموع تأسیسات هسته‌ای جهان را تشکیل می‌دهند. چنین سطحی از دسترسی برای آژانس بدون همکاری مستمر ایران امکان پذیر نبود. خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه ایران در آینه هفته. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید حدوداً 20 دقیقه. امیدوارستم که برنامه مورد توجه استفادهتان هم قرار گرفته باشه. یک بار دیگر آدرس سایت را خدمتان اعلام میکنم، parsoday.ir/dari. التماس دعا و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز و ارجمند که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه آینده روشن آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم.
آینده روشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم حضور شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه آینده روشن. از اینکه این هفته هم شنونده برنامه آینده روشن هستید از شما سپاسگزاریم. دعوت میکنم که با موضوع اقتصاد مقاومتی، شاخصه ها و ضرورت ها ما را دنبال کنید. بهره‌مندی از اقتصادی پویا و فعال یکی از نشانه‌های رشد و پیشرفت در جوام است. به طوری که می‌توان گفت قدرت اقتصادی نقش تعیین کننده‌ای در اقتدار و پایداری یک ملت ایفا می‌کند. به همین دلیل است که قدرت‌های بزرگ همواره از تحریم‌های اقتصادی به عنوان وسیله‌ای برای اعمال فشار علیه کشورهای مخالف خود استفاده می‌کنند. تحریم ابزاری تنبیهی است که در سیاست خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف از تحریم فشار بر کشور هدف برای تغییر رفتار است. این تغییر رفتار می تواند تغییر رفتار سیاسی یا تغییر سیاست های اقتصادی باشد. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تشکیل نظام جمهوری اسلامی، شکل جدیدی از حکومت در دنیا پدیدار شد که بنای سازگاری با استکبار را نداشت و با مبارزه با آن برای قطع وابستگی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی پرداخت. استقرار جمهوری اسلامی آن هم در منطقه خاورمیانه که از لحاظ اقتصادی و جغرافیای سیاسی دارای اهمیت بسیار زیاد است، باعث شد که نظام استکبار جهانی با تمام قوا از جمله براه انداختن جنگ توسط صدام و مبارزه با آن برخیزد. با پایان یافتن جنگ و عدم پیروزی دشمنان در زمینه نظامی، تهاجمات به عرصه‌های دیگر کشیده شد. یکی از این عرصه‌ها که خصوصاً در سال‌های اخیر با اقدامات گسترده همراه بوده است، عرصه اقتصادی است. البته می‌توان گفت که فشارهای اقتصادی و تحریم موضوعی است که نه تنها ایران، بلکه بسیاری از کشورهای استقلال طلب و مخالف غرب را در معرض تهدید قرار داده است. از این رو لازم به نظر می‌رسد تا جوامع اسلامی خود را مکلف به نوآوری و نظریه پردازی در عرصه‌های جدید اقتصادی بدانند و تلاشی جدید را برای ترسیم خط مشی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی خود مبتنی بر آموزه‌های اسلام آغاز کنند. در سال‌های اخیر توجه به این ضرورت در رهنمودهای حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران، به صورت جدی به چشم می‌خورد. ایشان برای افزایش قدرت اقتصادی ایران، اقتصاد مقاومتی را به عنوان مفهومی کلیدی مطرح کردند. شاخصه ها و مؤلفه های اقتصاد مقاومتی می تواند برای تمام جوامعی که به عدم وابستگی اقتصادی می اندیشند، راهگشا و کارساز باشد.
باید ما قوی بشیم، باید در داخل خودمون را قوی کنیم. بنده مکرر عرض کردم، این قوتی که برای کشور لازم است چجوری تأمین می شود؟ اولا از راه یک اقتصاد قوی، همین اقتصاد مقاومتی که سیاست های اون ابلاغ شده است، بر روی زمین و به صورت کار عملی و عملیاتی و اجرایی هم باید با شدت هرچه تمامتر بدون فوت وقت باید دنبال بشود.
بنابر تعریف برخی از اقتصاددانان، اقتصاد مقاومتی نقطه مقابل اقتصاد وابسته و مصرف کننده است. اقتصاد مقاومتی اقتصادی منفعل نیست و در مقابل اهداف اقتصادی نظام سلطه ایستادگی می نماید. امروزه در مقابل فشار کشورهای بیگانه و تحریم اقتصادی، از تقویت و حمایت از بنیانهای اقتصادی تحت عنوان اقتصاد مقاومتی یاد می شود. عملی نمودن اهداف اقتصاد مقاومتی در جامعه تأثیرات و نتایج مثبتی در عرصه اقتصادی به دنبال دارد که در نهایت رشد تولید داخلی و عدم وابستگی به خارج را رقم می زند. پس این نوع اقتصاد با خودکفایی و استقلال اقتصادی رابطه مستقیم دارد. مقاومت در برابر تحریم‌های کشورهای بیگانه موجب خوداتکایی جامعه و توانمندی‌ها و منابع محلی و بهره‌برداری از توانایی‌ها و استعدادهای بومی می‌گردد. این امر اگر با برنامه‌ریزی‌های منسجم دولتی و عزم ملی همراه گردد، مطمئناً به اهداف مورد نظر خواهد رسید. رشد تولید داخلی، توسعه عرصه‌های اقتصادی جامعه و کسب استقلال اقتصادی، اشتغال زایی و رفع بیکاری، توسعه تأسیسات زیربنایی و تولیدی و ریشه‌کنی فقر و محرومیت از نتایج اقتصاد مقاومتی می باشد. از مهمترین شاخصه های اقتصاد مقاومتی عدالت است. یکی از زمینه های اجرای عدالت عرصه اقتصاد و روابط اقتصادی است. عدالت اقتصادی از دیدگاه اسلام عبارت است از ایجاد رفاه همگانی، فرصت‌های برابر و تعادل و توازن در ثروت‌ها و درآمدها. در این راستا مبارزه با ثروت‌اندوزی، مقابله با فقر، توزیع عادلانه ثروت در میان مردم، جلوگیری از تورم و احتکار و نفی نابرابری‌های اقتصادی به منظور تحقق عدالت یک تکلیف شرعی برای دولت اسلامی و مسلمانان محسوب می‌شود. مسلماً مبارزه با زیاده طلبی و همچنین فقر باعث سامان یافتن جامعه و بقای دین می شود. حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر این مؤلفه رونق اقتصادی را بدون تأمین عدالت اجتماعی نپذیرفته و می فرماید کشورهایی هستند که شاخصهایشان خیلی خوب است، مطلوب است، رشد اقتصادیشان خیلی بالاست، اما تبعیض، اختلاف طبقاتی، نبود عدالت در آن کشورها محسوس است. ما این را به هیچ وجه منطبق با خواست اسلام و اهداف جمهوری اسلامی نمی‌دانیم. بنابراین یکی از مهمترین شاخص‌های ما شاخص عدالت اجتماعی است. باید طبقات محروم از پیشرفت اقتصادی کشور به معنای واقعی کلمه بهره‌مند بشوند.
کارهایی که باید انجام بگیرد در زمینه اقدام و عمل، اول باید فعالیت‌ها و زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار کشور رو مسئولین محترم دولتی باید شناسایی کنند و بر اونها متمرکز بشن. دومین مسئله‌ای که مورد توجه قرار بگیرد زنده کردن تولید داخلی است. کار سوم این که ما واردات داریم، به چیزای احتیاج داریم که از خارج وارد کنیم، مجبوریم اینها رو بخریم، اشکالی هم ندارد. لکن توجه کنیم که این خریدهای ما قدرت تولید داخلی ما رو تضعیف نکنه. چهارم، ما پولهایی داریم در خارج از کشور، نفت فروختیم، پولشو به ما ندادن. وقتی که این پولهای موجود ما در خارج برگشت، اینها در مصارفی به کار نرود که این پول هدر بشه. مسئله پنجم، بخش‌هایی در اقتصاد ما وجود دارد که مهم است، دارای اهمیت است، مثلا بخش نفت و گاز یا بخش تولید موتور. این بخش‌های حساس و مهم دانش بنیان بشود. ششم، بعضی از بخش‌ها رو ما در گذشته روش سرمایه گذاری کردیم، از آنها بهره برداری بشود، استفاده بشود. ما در زمینه نیروگاه سازی در کشور سرمایه گذاری خوبی کردیم، امروز کشور به نیروگاه احتیاج دارد. مطلب هفتم، در همه معاملات خارجی که ما انجام میدیم انتقال فناوری رو شرط کنیم. مطلب بعدی، با فساد مبارزه جدی بشود، با ویژه خواری مبارزه جدی بشود، با قاچاق مبارزه جدی بشود. اینا داره به اقتصاد کشور لطمه میزنه، ضررش رو مردم میبرن. مطلب بعدی، ارتقاء بهره برداری از انرژی، این مسببه مجلسه. اگر چنانچه یه چنین چیزی وجود داره باید روی این متمرکز بشن و کار کنن. و دهم، به صنایع متوسط و کوچک نگاه ویژه بکنن. نقطه کار که اگر چنانچه اقدام و عمل بخواد انجام بگیره برای اقتصاد مقاومتی، این دهتا کار میتوانه انجام بگیره.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما دوستان عزیز شنونده برنامه
آینده روشن هستید. 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان دو شماره پیامکی است که میتونید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. از طریق پیام رسان تلگرام هم میتونید با ما با همین دو شماره در ارتباط باشید.
فردای روشن پیش روی ماست، فردای روشن پیش روی ماست.
آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردای بهتر، آینده روشن.
دل بسته فردا و امیدم، تو معنی فردا و امیدی، من عاشقان دوستت دارم. ایران من همزاد خورشیدی.
یکی دیگر از شاخص‌های اقتصاد مقاومتی رسیدن به رشد اقتصادی و تولیدی و حمایت از تولیدات بومی است. لازمه اقتصاد مقاومتی پرهیز از تک محصولی ماندن و توسعه و گسترش انواع تولیدات داخلی و افزایش تولید محصولات مورد نیاز جامعه می باشد. در اقتصاد مقاومتی بر تولیدات داخلی و استفاده از کالاهای بومی تاکید می شود. البته جهت حمایت از کالاهای داخلی باید تعرفه های گمرکی مناسبی برای کنترل واردات کالاهای دیگر کشورها وضع گردد تا در یک عرصه رقابتی عادلانه تولیدات بومی با کالاهای وارداتی رقابت نمایند. اقتصاد مقاومتی اقتصادی درون‌زا و متکی بر امکانات بومی و استفاده از اندیشمندان و کارشناسان داخلی است. یعنی باید از توانایی و مهارت و تخصص این افراد جهت حل مشکلات اقتصادی جامعه بهره برد. از طرف دیگر عموم مردم باید از مصرف کالاهای خارجی پرهیز نموده و به تولیدات و کالاهای داخلی که از قیمت و کیفیت مناسب برخوردار می باشند اهمیت داده و آنها را مورد استفاده قرار دهند. آیت الله خامنه ای در این رابطه با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی تاکید کرده و توجه به آن را در تمام زمینه‌های علمی، انسانی، طبیعی، مالی، جغرافیایی و اقلیمی از ضرورت‌های اقتصاد مقاومتی می‌دانند. یک اقتصاد مقاوم ظرفیت‌های درونی و زاینده خود را در زمینه‌های مختلف شناسایی می‌کند. در مرحله دوم این اقتصاد باید بتواند خودش را به جایی برساند که وقتی ضربه‌ای دریافت کرد آسیب نبیند. همچنین اقتصاد مقاومتی میتواند در عرصه بین الملل تعاملاتی سودمند با اقتصاد سایر کشورها داشته باشد. اقتصادی که میخواهد مقاوم باشد و آسیب پذیری خودش را در مقابل مشکلات و تنگناها کمتر کند، باید همواره تدابیر خاص و واکنش سریع و هوشمندانه‌ای در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی داشته باشد. برای تحقق اقتصاد مقاومتی می‌بایست برخی از فرهنگ‌های غلط چون تجمل‌گرایی یا مصرف‌گرایی را از جامعه زدود و قناعت و صرفه‌جویی را رویه عام نمود تا منابع موجود و امکانات مالی در جهت اهداف مفید و پرثمر اقتصادی صرف شود. رواج قناعت و ترویج ساده زیستی و فرهنگ سازی در این زمینه می تواند الگوی مصرف محوری و کالا محوری را کاهش دهد. حضرت آیت الله خامنه ای بر مسئله اصلاح الگوی مصرف در اقتصاد مقاومتی تاکید می کند و معتقدند که الگوی مصرف باید یک الگوی حقیقتاً عاقلانه، مدبرانه و اسلامی باشد. ما به مردم نمی گوییم که ریاضت بکشند، بلکه به عکس است. ما معتقدیم که اگر این سیاست ها اعمال بشود وضع مردم بهتر خواهد شد. طبقات ضعیف گشایش پیدا خواهند کرد. در کشوری که تورم در حد مطلوب باشد، اشتغال در حد مطلوب باشد، آنجا عموم مردم در راحتی و آسایش و رفاه زندگی خواهند کرد. ما به هیچ وجه به مردم نمی گوییم ریاضت بکشند. ما می گوییم ریخت و پاش نباشد. مصرف کردن یک حرف است، بعد مصرف کردن یک حرف دیگر است. یکی دیگر از شاخص‌های اقتصاد مقاومتی دانش بنیان بودن آن است، یعنی از پیشرفت‌های علمی استفاده می‌کند و اقتصاد را بر محور علم قرار می‌دهد. توجه به نخبگان و استفاده از فناوری نوین در این زمینه از ضرورت‌ها می‌باشد. میدان دادن به نخبگان در عرصه صنعت، تجارت و کشاورزی باید به گونه‌ای باشد که نخبگان بدون مانع کارهای خود را پیش برند. اما معنای این سخن آن نیست که اقتصاد مقاومتی منحصر به دانشمندان است. در این اقتصاد مهارت‌های صاحبان صنعت و کارگرانی که دارای تجربه هستند می‌تواند اثر بگذارد و نقش ایفا کند.
برای رشد اقتصاد کشور و اصلاح امور اقتصادی کشور به طور قاطع باید به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت بود. یعنی اینکه دانش و فناوری پیشرفته نقش آفرینی فراوانی و کاملی داشته باشد در همه عرصه‌های تولید. انتخاب اون کار تولیدی هم برخواسته از نگاه دانشی و بینشی و علمی باشه. این معنای اقتصاد دانش در همه عرصه‌های اقتصاد دخالت داشت. اگر ما این سیاست را دنبال کردیم، دانش رو پایه و زمینه اقتصاد کشور قرار دادیم، بنگاه‌های اقتصاد دانش بنیان رو افزایش دادیم، این منافع زیادی برای کشور، برای اقتصاد کشور خواهد داشت.
دوستان عزیز، در پایان این نکته را متذکر می‌شویم که تحقق اقتصاد مقاومتی صرفاً با مشارکت مردمی امکان پذیر است. برای بالا بردن مشارکت مردمی باید از هر نوع فعالیت اقتصادی سالم مردمی استقبال کرد. در نظریه های اقتصادی نقش مردم به عنوان مصرف کنندگان و حامیان تولید کالاهای داخلی بسیار حائز اهمیت است. از مهمترین نقش‌های مردم در تحقق اقتصادی مقاومتی میتوان به مدیریت مصرف، تولید ثروت حلال، ساده زیستی و دوری از تجملات، ترجیح مصرف کالای داخلی بر کالای خارجی و پایداری و همدلی اشاره کرد. اقتصاد مقاومتی نتیجه و ثمره اقتصادی است که با تکیه بر حرکت‌های جهادی و فداکارانه در برابر احتکار و انحصار قد علم می کند تا مردم به آسایش نسبی در زندگی برسند. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه این هفته آینده روشن رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از تک تک شما خوبان سپاسگزاریم. پیروز و تندرست باشید و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همراهی یک شما عزیزان شنونده. رسم خوبان در این لحظه تقدیمتان میشه. دوستان بشنوید.
رسم خوبان.
برام خدا. سلام شنونده های ارجمند، نصیر مجاب هستم و با برنامه رسم خوبان از نشرات رادیو دری در خدمت شما هستم. برنامه دیگر از این سلسله را با موضوع چگونگی ارتباط مؤثر و صحیح با کودکان دنبال میکنیم. امیدواریم این مجموعه مباحث شما را در داشتن رابطه سالم و منطقی با فرزندانتان یاری کند. لطفاً همراه ما باشید. کودکان هدیه های الهی هستند که با سرشتی پاک پا به جهان هستی می گذارند. از آنجا که کودکان فطرتی بدور از آلودگی ها دارند، بر عهده والدین و مربیان است تا با تربیتی صحیح آنها را از انحرافات مسون دارند. همانطور که قبلا گفتیم، مهربانی و انس با کودک نقش مهمی در تربیت و شکوفایی استعدادهای نهفته او دارد. کودکان در سنین مختلف نیازمند توجه و احترام هستند. از این رو والدین باید با دقت خواسته آنها را پاسخ گویند. روح ظریف و حساس کودکان با رفتارهای نسنجیده، ناراحت و پژمرده می شود. بنابراین باید از هر گونه تحقیر و تمسخر آنها و به زبان آوردن عیب‌ها و خطاهایشان به ویژه در میان جمع پرهیز کرد. گفتند روزی مردی در حضور پیامبر به خاطر کاری که فرزندش انجام داده بود از او عیب جویی کرد. پیامبر از این مسئله ناراحت شد و فرمود فرزندت تیری از تیرهای توست، یعنی فرزندت سرمایه و ذخیره آینده توست و تو با اهانت به شخصیت او هم به خودت ضربه میزنی و هم فرزندی را تحقیر میکنی که در آینده مددکار و پشتیبان تو خواهد بود. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در سخنی فرمود فرزندان خود را احترام کنید تا از آمرزش الهی برخوردار شوید. یکی از آموزه‌های اسلام مهرورزی به کودکان و نشاط بخشی به آنهاست. همراهی پدر و مادر در بازی کودک، خریدن پوشاک مناسب برای او، قصه گفتن هنگام خواب و یا دادن هدیه فرزند را شاد و خوشنود می‌کند. از نظر اسلام مسئولیت پدر و مادر تنها اداره زندگی مادی و تأمین نیازهای جسمانی کودک نیست. پاسخگویی به نیازهای عاطفی و روانی کودک و توجه به جنبه‌های تربیتی او نیز بر عهده والدین است. وظیفه والدین در برابر فرزندان آنچنان حساس است که امام سجاد علیه السلام در جهت انجام این مسئولیت از خداوند کمک می‌طلبد و چنین درخواست می‌کند که خدایا مرا در تربیت و تأدیب فرزندانم یاری و مدد فرما. اگر والدین بتوانند از ابتدای کودکی رابطه خوبی با فرزندان خود برقرار کنند، در ارضای نیازهای عاطفی و روانی آنها موفق خواهند بود. بدون تردید در دوران نوجوانی و جوانی نیز ارتباط بهتر و سالمتری با آنها خواهند داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان و همراهان گرامی. وقتتون بخیر باشه. بنده نرگس یلما هستم، کارشناس رشته مشاوره. موضوع مورد بحث امروز اهمیت نقش بازی در رشد کودکان. با ما همراه باشید. امروز اسباب بازی های متنوعی وارد بازار شدن که کار رو برای انتخاب سخت کردن. شما به عنوان والدین با توجه به تأثیری که هر بازی روی کودکتون میذاره میتونید بهترین بازی رو با توجه به سن فرزندتون برای کودکتون انتخاب بکنید. این نکته رو هم در نظر بگیرید که بچه ها از لحاظ جسمی و روانی با هم متفاوتند و در نتیجه سلیقه اونها هم در بازی با هم فرق میکنه. امروزه یکی از مشکلات بچه ها تنبلی و بی‌تحرکیه که باعث چاق شدن اونها میشه. به همین خاطر باید اسباب بازی هایی رو انتخاب بکنید که کودکانتون رو وادار به حرکت کردن و محرک مناسبی برای بازی کردنشون باشه. بازی هایی مثل توپ بازی که نیاز به نیروی کششی داشته باشن برای این بچه ها بسیار مناسبن. بازی هایی مثل ماشین بازی یا دوچرخ سواری یا موتور بازی میتونه بسیار مؤثر باشه. برای بچه های باهوش یا بچه های باهوش کمتر بهتر از اسباب بازی های آموزشی استفاده بشه. بازی هایی مثل دومینو، پازل و امثال اینها باعث میشه که کودک با انتخاب درست بتونه بهترین نتیجه رو به دست بیاره. توی این بازی ها بچه ها در مسیر درست از فکر خودشون استفاده میکنند و در نتیجه باعث رشد ذهنی اونها میشن. بعضی از بچه ها گوشه گیرترن و بهترین راه برای اونها انتخاب بازی های گروهیه که کودک متوجه بشه با همکاری و مشارکت با بچه های دیگه میتونه بهترین نتیجه رو بگیره. مثلا با کودکانتون بازی پرسش و پاسخ رو انجام بدید تا کم کم بتونن با پاسخ دادن به جواب ها خجالتی بودن رو کنار بذارن. اما نکاتی که والدین باید در تأثیر بازی بر روی کودکانشون بدونن: 1. اجازه بدید کودک در بازی حق انتخاب داشته باشه. 2. مواظب باشید محیط بازی باعث آسیب جسمی به کودک نشه. و مورد آخر، بازی باعث میشه که کودک یاد بگیره چجوری با بقیه رفتار بکنه. خلاصه این که برای رشد ذهنی و جسمی کودکتون نقش بازی رو جدی بگیرید و یه وقتی رو برای بازی با اونها اختصاص بدید. کودکانتون نیاز دارن در کنار والدینشون آرامش کسب کنن. خب دوستان، خیلی ممنون که امروز هم با من همراه شدید. امیدوارم که مطالب امروز براتون مفید واقع شده باشن. خدا نگهدار.
از آنجا که وظیفه اصلی والدین شکوفا سازی استعدادهای کودکان است، اسلام هر آنچه را برای رسیدن به این هدف مفید باشد پذیرفته است و از والدین می‌خواهد که زمینه رشد کودک را فراهم کنند. بازی و استفاده از اسباب بازی و سامان بازی از جمله زمینه‌های رشد برای کودک است و با او فرصت می‌دهد تا جنبه‌های جسمی، عاطفی، اجتماعی و اخلاقی شخصیت خود را تقویت کند. از گذشته‌های دور تا فعلا، پدیده روانی، اجتماعی و زیستی به نام بازی برای کسب لذت و تمدد اعصاب در زندگی انسان به ویژه کودکان و نوجوانان وجود داشته است. به باور روانشناسان و جامعه شناسان، بازی و سامان بازی در روحیه و شخصیت کودکان اثر عمیقی بر جای می گذارد. کودکان و نوجوانان از طریق بازی نقش‌های اجتماعی را می آموزند و با الگوها و هنجارهای فرهنگی و اجتماعی جامعه خیش آشنا می شوند. بنابر تجربه و پژوهش‌های روانشناسانی چون پیاژه، کودک آنچه را که در فرایند بازی یاد می‌گیرد بر خویش می‌افزاید و این آموزش در رشد شناختی و عاطفی او مؤثر است. بازی مؤثرترین و اصلی‌ترین راه یادگیری برای کودکان است. از این رو می‌توان با برنامه‌ریزی از پیش تعیین شده از بازی برای تعلیم و آموزش موضوعات علمی، مهارت‌های اجتماعی و اصول اخلاقی سود جست. بازی نیاز طبیعی کودک است و بدون توجه به آن کودک رشد سالمی نخواهد داشت. بازی نقش مهمی در پرورش و شکوفایی استعدادهای کودکان دارد و برخی از نیازهای اساسی او را ارضا می کند. کودک سرشار از انرژی است و نیاز دارد که این انرژی ها را به شکلی تخلیه کند. وقتی در محیط زندگی کودک زمینه های مثبت و سازندهی برای تخلیه این انرژی ها وجود نداشته باشد، به بیقراری و ناهنجاری در کودک می انجامد. اما اگر از این انرژی ها به گونه مثبت و سازنده استفاده شود، درون کودک مانند یک جنراتور فعال شروع به بازتوانی و تولید دوباره انرژی می کند. این مسئله می تواند به رشد خلاقیت در کودک منجر شود. بازی بهترین وسیله برای پرورش هیجان‌ها و عواطف است. کودک در حین بازی چگونگی بروز عواطف، کنترل و ارضای مناسب آنها را یاد می‌گیرد. کودکانی که فرصت بازی‌های گروهی را دارند احساسات همدلانه بیشتری از خود نشان می‌دهند. بازی از نظر جسمی نیز سبب هماهنگی عضلات و اعضای بدن می‌شود. کودکانی که فرصت بازی داشته باشند چالاک‌ترند و بیشتر برای رویارویی با سختی‌های زندگی آماده می‌شوند. کودکان در مورد افرادی که زمینه لذت و سرگرمی و تفریح آنها را فراهم می‌کند احساسات بهتری دارند. اگر والدین محیطی امن و سرشار از نشاط را برای کودکان فراهم آورند، احساس ناامنی در آنان کمتر می‌شود. خانم کاترین سول، متخصص بازی، در مورد نقش بازی در رشد و پیشرفت کودکان.
بازی برای کودکان خیلی مهمه و فقط یه کار تفننی نیست که در کنار رشدشون انجام میدن. بازی ابزار رشد و پیشرفت اوناست. بنابراین از طرفی شادی و ارتباط زیادی رو برای خانواده، بقیه کودکان و خود کودک به ارمغان میاره که البته این خیلی مهمه. و از طرفی باعث پیشرفت‌های بسیاری در کودکان میشه. همه این ارتباطات شگفت‌انگیز در مغز اونا وجود داره که در حین بازی به صورت عصبی ایجاد میشن و بعد به صورت فیزیکی نمود پیدا میکنن تا کودک مهارت‌های حرکتی ظریف و درشت رو پیاده بکنه. مثلا وقتی از دستاشون استفاده میکنن، در واقع از رشد ماهیچه‌های فیزیکی و قدرت اصلیشون و سپس از تمام ارتباطات اجتماعی و عاطفی که در حین بازی با دیگران یاد گرفتن و تمرین کردن استفاده میکنن. بنابراین اگه بخوام نحوه رشد مغز و ارتباط اون با بازی و توضیح بدم، با بیان این نکته شروع میکنم که همه این نقاط جداگونه مثل ستاره ها تو آسمون شب تو مغز وجود دارن. همه ما همه این ستاره ها رو تو مغزمون داریم و وقتی چیزی رو تجربه میکنیم بین این نقاط ارتباط برقرار میشه و هرچی بیشتر اون چیز رو تجربه کنیم این ارتباطات قوی تر میشن. شما میتونید اون رو در روشی که کودکان در طول بازی به طور طبیعی چیزا رو تکرار میکنن ببینید. این به این دلیله که مغز اونا این ارتباط رو خوب و قوی میکنه. این اتصالات به روش‌های مختلف ایجاد میشن. اونا با یادگیری چیزای فیزیکی ساخته میشن، مثل وقتی که راه رفتن و حرف زدن رو یاد میگیریم. همچنین اونا توسط ارتباطات اجتماعی و عاطفی هم ساخته میشن، مثلا با نحوه ارتباط ما با سایر افراد و یا با عشق و یا ترس. این ارتباطات ایجاد و قوی تر میشن و بعد از حدود 8 سالگی درخت خودش رو کم کم هرس میکنه. پس ارتباطاتی که خیلی قوی نبودن و ما تا به حال ازشون استفاده نکردیم به مرور از بین میرن. فقط شاخه های قوی برامون میمونن و همین شاخه ها تبدیل به اساس مغز بالغ ما میشن. ارتباطش با بازی اینه که بازی مثل آتش بازی تو مغز در سطح حسی، شناختی و فیزیکیه. پس بدونید که آتش بازی های زیادی به طور همزمان در مغز اتفاق می افتن و زمانی که کودکان بازی می کنن بیشترین رشد مغزی رو خواهند داشت.
مسئله آزاد گذاشتن کودک برای بازی هم در آموزه های تربیتی اسلام و هم در دیدگاه های روانشناسی پذیرفته شده است. البته این آزادی نباید به معنای بی‌بندوباری تلقی شود، چرا که بازی و سرگرمی کودکان نیز باید با تدابیر لازم و همراه با برنامه‌ریزی باشد. اما گاهی دخالت‌های بیجا و غیر منطقی بزرگترها در دنیای شیرین کودک موجبات آزردگی او را فراهم می‌کند. تحمیل نوع بازی و یا سامان بازی به کودک باعث می‌شود که او در فردایی نچندان دور فردی بدون اعتماد به نفس و وابسته به دیگران باشد. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در سخنی می‌فرماید فرزند خود را تا سن 7 سالگی آزاد بگذار تا بازی کند. ایشان حتی کودکان را در سنین بالاتر نیز به بازی تشویق می‌کرد. امروز روانشناسان تصریح کردند که بازی به گونه‌ای باور نکردنی در رشد جسمی و ذهنی کودک و شکل دادن شخصیت او مؤثر است. به نظر بیشتر روانشناسان اساس و پایه شخصیت یک بزرگسال به بازی در دوران کودکی او مربوط است. امام محمد غزالی میگوید بازی اختصاص به دوره کودکی ندارد، بلکه فرزند در دوران نوجوانی نیست پس از مطالعه کتاب باید بازی کند تا خستگی ناشی از مطالعه از تن او برود. الزام کودک به مطالعه دائمی درس سبب رکود ذهنی او می شود، لذا کودک در صدد برمی آید که از مطالعه و درس فرار کند. روانشناسان منع کردن کودک از بازی را باعث اختلال در رشد او و نیز سرکوب غرایز و پیدایش عقده‌های روانی می دانند. البته قسمی که گفتیم بازی کودکان باید سنجیده و متناسب با سن آنها باشد. از نکات مهم در بازی و همنشینی با کودکان این است که خود را همسان آنها قرار دهیم تا آنها بهتر ما را درک کنند. در سیره پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آمده است که ایشان با کودکان مأنوس می شد و در بازی آنها شرکت می کرد. رسول خدا آنچنان مهربان و متواضع بود که هر زمان کودکان آن حضرت را می دیدن اجازه عبور به ایشان نمی دادن مگر اینکه دقایقی با بازی آنها همراه شود. با داستانی از رفتار مودت آمیز پیامبر با کودکان این سخن را به پایان میبریم. روزی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم عازم مسجد بود. در راه با گروهی از کودکان که سرگرم بازی بودند روبرو شد. کودکان تا آن حضرت را دیدند دور ایشان جمع شدند و با اصرار از پیامبر خواستند که در بازی آنها شرکت کند. پیامبر از یک سو نمیخواست آنها را برنجاند و از سوی دیگر باید خود را برای اقامه نماز به مسجد میرساند. آن حضرت صلاح را در آن دانست تا دقایقی با کودکان همراه شود و از آنان دلجویی کند. در این حال بلال حبشی از مسجد بیرون آمد و به جستجوی پیامبر پرداخت. وقتی آن حضرت را کنار گروهی از کودکان یافت به علت تأخیر پیامبر پی برد. بلال خواست کودکان را مورد عتاب قرار دهد، اما پیامبر او را از این کار نهی کرد و به او فرمود به خانه برو و تعداد گردو و خرما برای آنها بیاور. بلال چنین کرد. پیامبر گردوها را میان کودکان تقسیم کرد و بدین گونه کودکان راضی شدند که پیامبر آنها را ترک کند و به مسجد برود. دوستان عزیز شنونده، در خدمت شما بودیم با برنامه رسم خوبان از نشرات رادیو دری از شهر مشهد مقدس. تشکر که همراه ما بودین. تا فرصت بعد، خدا حافظ شما.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان بردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج اف ام ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری، صدای همدلی است.
تو از راه رسی شاعران شعر سرایم، قوم مردان مبارز به این شهر بیایم. تا تو از راه رسی پنجره ها باز بمالم، مرد و زن بر سر هر کوچه آواز بخوانم.
یک جهان سپاس که نشرات نیمروزی رادیو دریره برای شنیدن انتخاب کردید. تکرار برنامه دولت عشق آماده پخش است. امید که بشنوید و لذت ببرید.
دولت عشق، برنامه یگانه بی همتا. دوستان و یاران عزیز سلام،
با برنامه دیگر از مجموعه دولت عشق مهمان جمع با صفای شما هستیم. امید که پذیرایی ما باشین. در ادامه برنامه های هفته گذشته در این برنامه به بررسی تأثیر افکار و آثار مولوی در امریکا میپردازیم. امید که مورد توجه و استفاده شما قرار بگیریم. مولوی پژوهی در کشورهای انگلیسی زبان سابقه طولانی دارد و در دهه‌های اخیر به ویژه در آمریکا شتاب بیشتری یافته است. رینولد، نیکلسون و آربری آثار گرانقدری را در زمینه عرفان و ادب فارسی به ویژه تصحیح و شرحی بر مثنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی به جامعه جهانی تقدیم کردند. امروز بعد از این محققان در میان اندیشمندان و پژوهشگران انگلیسی زبان نام پروفسور ویلیام چیتیک از همه مشهورتر است. چیتیک آثار متعددی در حوزه عرفان و ادیان نوشته و درباره مولوی نیز تحقیقات ارزنده منتشر ساخته است. بیشتر تحقیقات چیتیک در حوزه فلسفه و عرفان و به ویژه ابن عربی است، اما تحقیقاتی که درباره مولوی انجام داده دقیق و در زمینه فهم آثار مولانا راهگشا است. دکتر چیتیک از نام‌آوران انگلیسی زبان معاصر در زمینه فلسفه و عرفان اسلامی است. او در رشته تاریخ لیسانس گرفته و از دانشگاه تهران دکترای ادبیات فارسی را اخذ کرده است. از ترجمه های قدیم آثار مولانا جلال الدین که بگذریم، به آثاری می رسیم که از جمله روایت های امروزی این آثار به انگلیسی است. یکی از این آثار کتابی است از کولمن بارکس، استاد ادبیات انگلیسی دانشگاه جورجیای آمریکا با عنوان The Essential Rumi که در سال 1996 منتشر شده است. این کتاب با حسن قبول اهل کتاب در بین انگلیسی زبانها به ویژه آمریکا مواجه شد و در صدر پرفروشترین کتابهای شعر قرار گرفت. بارکس در بیان چگونگی آشنایی خود با شعر مولانا در مؤخره کتاب یادآور می شود که در سال 1976 رابرت بلای، شاعر آمریکایی، ترجمه انگلیسی آربری را از غزلیات شمس به او داده و گفته که باید این شعرها را متناسب با زبان امروز ترجمه کرد. بارکس که با زبان فارسی آشنایی نداشت با بازنویسی برخی از این آثار ترجمه شده می پردازد و سپس با استفاده از ترجمه چاپ نشده دوستش جواد معین از یک سو و با تشویق یک صوفی سریلانکایی مقیم آمریکا به نام بابا محی الدین با باور خود به روایت تازه‌ای از شعر مولانا دست می یابد. متاسفانه کولمن بارکس برای آنکه شعر مولانا را با ذائقه زمانه تطبیق دهد و آن را باب روز بازار آمریکا کند، مضامین عرفانی آن عارف آزاده را از خاستگاه تاریخی و اجتماعی مولوی جدا کرده و آن را با فرهنگ دنیای معاصر تطبیق نموده است. برای نمونه در روایت بارکس، عشق جسمانی می تواند و عشق روحانی که همان شیفتگی به خدا، پیامبران و اولیاء الله هست منجر شود. بارکس به جای آن که مفهوم غیر جنسی عشق در مثنوی را همان گونه که هست باز نماید، دست به تحریف آن زده و در سرآغاز فصل هشتم کتاب در بیان عاشق بودن، عشق عرفانی شاعر را عشق میان زن و مرد پنداشته است. مضامینی چون می، مرشد و مسیح از جمله موارد دیگری است که در روایت بارکس از مولانا مورد تحریف قرار گرفته است. همچنان که در روایت او شراب الست مولانا با شراب تفاوتی ندارد. همچنین با استنباط بارکس اشاره به قصه های عیسی بر وجود پیوندی استوار بین مولانا و عیسی مسیح دلالت دارد. اما این اشارت نشانه علاقه شاعر به آیین یهود نیست بلکه در مثنوی قصه ها بر اساس روایات اسلامی نقل شده است. گذشته از اینها، کلمن بارکس هرگز از مولانا جلال الدین محمد بلخی و زمین و زمانش سخن نمی گوید. این که او در یک جامعه اسلامی می زیسته و به زبان فارسی شعر می گفته است. گویی که این شاعر از آسمان نازل شده و به هیچ سرزمین و فرهنگی وابسته نبوده است. در واقع کلمن بارکس همان گونه که خود نیز گفته است، ترجمه آزادی از اشعار مولانا ارائه کرده است. او چون بسیاری از اندیشه ها و افکار و اعتقادات مولانا را درک نکرده، به طبع نتوانسته است این اندیشه ها را به خوبی منتقل کند. روایت کلمن بارکس از اشعار مولوی رنگ و بوی عرفانی اسلامی ندارد و تنها از نظر زبانی و ظاهری زیبا و جذاب است. اما از بارکس که بگذریم، در میان انگلیسی زبانان علاقمند به ادب و عرفان فارسی به یکی از مولوی شناسان برمیخوریم که با آن که جوان است، تحقیقات عالمانه‌ای در زمینه مولانا جلال الدین به غربی ها و امریکایی ها ارائه کرده است. دکتر فرانکلین دین لوئیس 25 سال از زندگی خود را صرف آموختن زبان و ادبیات فارسی کرده است و بیش از 7 سال است که با تدریس زبان و ادبیات فارسی مشغول است. نکته شایان توجه در زندگی علمی او همین است که در سراسر دوران تحصیل و تدریس 32 ساله خود با زبان و ادبیات فارسی و لوازم آن از قبیل زبان و ادبیات عربی و علوم اسلامی زیسته و همه تحقیقات او منحصر به همین رشته وسیع بوده است. پایان نامه دکتری فرانکلین لوئیس درباره صنایع و پیدایش غزل فارسی است که جایزه بنیاد تحقیقات ایرانی را نصیب وی کرده است. مقالاتش درباره حافظ و رندی، حافظ و موسیقی و گلستان سعدی در دایره المعارف ایرانی کا چاپ شده است. مهمترین کتابش مولانا، دیروز تا امروز، شرق تا غرب، جایزه انجمن دوستی بریتانیا و کویت را به دست آورده است. فرانکلین لوئیس در دهه 1970 در کالیفرنیا با اندیشه‌های عرفانی مولانا آشنا شد و به او دل باخت. تحقیقات براون، نیکلسون و آربری را درباره مولوی مطالعه کرد و طی دوران تحصیلات دانشگاهی خود پس از آشنایی با زبان و ادب فارسی آثار مولانا را به زبان فارسی خواند. رفته رفته با کمال شگفتی متوجه شد که فرهنگ عامیانه مردم آمریکا پیام آسمانی این عارف عاشق الهی را تغییر داده و آن را در بازار کتاب مشتری سالار آمریکا تا حد معیارهای فرهنگ غیر مذهبی امروز آن دیار پایین آورده است. بنابراین فرانکلین لوئیس تصمیم گرفت که محققانه و جامع درباره مولانا تألیفاتی ارائه دهد. به نظر او دانشمندان پیشین به جنبه تاریخی زندگانی مولانا توجه کامل نکردند و از آن به سرعت گذشتند. از این رو فرانکلین لوئیس تحقیقات خود را بر شناختن مولانا از منظر واقعیات تاریخی معطوف ساخت و ثمره تلاش‌های چند ساله خود را در کتابی به نام مولانا دیروز تا امروز، شرق تا غرب گنجاند. فرانکلین لوئیس کوشیده است در این کتاب شرح زندگانی، افکار و اندیشه‌های مولانا را از زاویه حقایق تاریخی و قلم آورد و همچنین تأثیر افکار و آثار او را بر متفکران، نویسندگان، هنرمندان و حتی سیاستمداران شرق و غرب نشان دهد. وقتی این کتاب 650 صفحه‌ای را ورق می‌زنی، از بسیاری اطلاعات و اعداد و ارقامی که مربوط به سالهای وقایع